که قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ تری یا حسین امروز یا مهدیه.
۲۲:۲۹ شامگاه نهم مهر 1403 خورشیدی، برنامه مرز پرگوهر، شبکه رادیویی تبعین و رادیو گفتگو. با شما عزیزان به شکل زنده و مستقیم همراه هستیم و همکنون دوستانم به من اطلاع دادند که مهمان عالی مقامی به جمع پیوسته از طریق خطوط ارتباطی میزبان صدای گرم جناب آقای عباس مقتدایی از اعضای محترم کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی و همچنین خب قطع مشخص است که از اعضای خانه ملت هستند. جناب دکتر مقتدایی شبتون بخیر باشه، عرض تسلیت دارم شهادت سید مقاومت و تعدادی از فرماندهان محور مقاومت رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای خرمی، بنده هم به جناب عالی هم سلام میکنم، هم تسلیت میگم، به هموطنان عزیزم هم سلام میکنم و تسلیت و تبریک میگم، چون شهادت از یک طرف برای ما در واقع تسلی باید داده بشه، از طرفی هم به فردی که شهید شده باید تبریک بگیم که در بستر نمرده است بلکه در پیشگاه خداوند زنده است و از خوان نعمت الهی بهره مند میشه و جاودانه شده. انشاءالله که معجور باشید و باشیم، من هم در خدمتتونم.
خدمت طریق ماست. بسیار سپاسگزارم. قبل از اینکه وارد بحث گفتگو و نگاه تفصیلیمون بشیم، اگر امکان داره روایتی که امروز اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی در دفتر حزب الله داشتن، یک شمایی از آنچه که گذشت رو ارائه بفرمایید و وارد گفتگوی اصلی خواهیم شد.
بله، ببینید، مرسوم هست وقتی که یک حادثه یا رخدادی اتفاق میفته، دفتر یادبودی در عرف دیپلماتیک هست که معمولا توسط مقامات کشورها برای تسلی گفتن انجام میشه. مثلا وقتی که شهید امیر عبداللهیان هم به شهادت رسیده بود، در وزارت خارجه همین اتفاق افتاد، مقامات می اومدن و بارها رخ داده که بالاخره رؤسای گروه های دوستی پارلمانی میرن در سفارتخانه ها و تسلیت میگن. امروز هم در همین راستا هم آقای رئیس جمهور هم به طور جداگانه البته اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای در واقع تسلیت گفتن و ثبت در دفتر یادبود حضور پیدا کردن و در واقع این جزء مراسم و تشریفاتی است که معمولاً انجام میشه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. اما به شکل رسمی وارد گفتگوی خودمون بشیم. جناب دکتر مقتدایی بزرگوار، نبرد 8 سالان، نبرد جانانه دفاع مقدس به ایران یاد داد که مسئله به نام امنیت ملی الزاما فقط در پاک و صلابت نگه داشتن مرزهای خودش خلاصه نمیشه، چون که دشمن تجربه‌ای که با حضور گروهک تکفیری تروریستی داعش شاهد بودیم که بعد اذعان خود آمریکایی‌ها را با خودش به همراه داشت که اصلا این گروهک به دست خود اونها تأسیس شده و هدف اصلیش ایران بود، شاید سوریه، عراق بهانه‌ای بود برای نزدیک شدن به مرزهای کشورمون. پس قطعا مسئله به نام بازدارندگی عمیقا زلفش گره خورده به مقوله به نام امنیت ملی. از سوی دیگه با وجود دشمنان فراوانی که ایران انقلابی و اسلامی داره، شکلگیری محوری به نام محور مقاومت در کنار یاریگری تمامی مظلومان و کشورهایی که زیر ظلم و جور مستکبران قرار گرفتن برای تطمیع مطامع خودشان، بخشی دیگر از شاید این همان گنجینه گنج جنگ به تعبیر مقام معظم رهبری رو با خودش به همراه داشته و هم حضور قدرتمند ایران رو. امروز اگر که بخوایم، اصلا من به این حادثه تلخ الان ورود نمی کنم، یعنی شهادت سید مقاومت، اگر بخوایم نقش محور مقاومت و تأثیری که در امنیت ملی کشورمون داشته رو از زبان یکی از اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی بشنویم، به عموم مردم، شما فرض کنید که حتی من اینم صادقانه عرض میکنم، آنچنان دانشی راجع به این حوزه ندارم، اگر بخواید درباره این نقش توضیح بفرمایید یا نگاه تبیینی داشته باشید، به چه نکته اشاره خواهید کرد؟
بله، البته من خب دیدگاهی خودم رو دارم مطرح میکنم. ما مواضع کمیسیون رو به جای خودش در قالب بیانیه ها یا از طریق این که مشخص این حرف حرف کمیسیون هست مثلا
متوجه هستم. بله بله.
اما ببینید من چون جوانترها مخاطب برنامه شما هستند این رو عرض بکنم برای عزیزانمون، من چند هفته قبلم در یه موضوع دیگری با جوانها از طریق رادیو شما با نوجوانها صحبت کردم. ببینید جمهوری اسلامی ایران یه رویکردی رو عرضه کرد در وقتی که نظام جهانی دو قطبی بود، شوروی ها بودند و آمریکایی ها سردمدار بودند، جهان هم به دو بخش تقسیم شده بود و خیلی هم در واقع کشورها نمیتونستن بگن ما در درون این ساختار مثلا شرق یا غرب نیستیم. البته رگه های از عدم تعهد وجود داشت.
بله.
معمولا کشورها متعهد بودند که در چارچوب شرقی یا غربی رفتار بکنند، مخصوصا در عرصه سیاسی و بخشایی از زمینهای دفاعی. خب جمهوری اسلامی ایران نظام سلطه رو مخاطب خودش قرار داده بود، میگفت نه شرق نه غرب، و الان هم که شما برید در سردر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته شده نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
درسته کاملا.
در اون مقطع ایران تنها کشوری بود که مقاومت میکرد در برابر این که نظام سلطه نیاد بگه که خب شما باید مستعمره من باشید، حالا مستعمره نوین اگر مثل قبلم نیست حاکمان دست نشانده باشه. یک جریان مقاومت در برابر نظام سلطه شکل گرفت که مخاطبش هم آمریکایی‌ها بودن هم شوروی‌ها بودن. شوروی‌ها بعد دچار فروپاشی شدن و آمریکایی‌ها تازه مدعی بودن که خب حالا چون اونا نیستن ما همه جهان رو باید بگیریم و بحث تک قطبی شدن جهان رو مطرح می‌کردن، می‌گفتن دوران دو قطبی تمام شد به نفع ما و ما یا آمریکایی‌ها باید بشیم قطب اصلی جهان. اینجا همچنان مقاومت صورت گرفت و یواش یواش شما می‌بینید که هرچه اومدیم جلوتر حرف جمهوری اسلامی ایران توسط سایر ملت‌ها هم مورد توجه قرار گرفت. امروز که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم کشورهایی مثل لبنان، مثل سوریه، مثل یمن، عراق، حتی کشورهای کنار ما این طرف افغانستان، بخش‌هایی از پاکستان، کشورها و ملت‌های دیگری در فراتر از مرزهای خودمون در آمریکای لاتین مثلا ونزوئلا و یا کشورهایی در آفریقا، کشورهایی در بخش‌های دیگر جهان در آسیا، اینها به این جریان مقاومت گرایش پیدا کردن. به همین خاطر که میگیم محور مقاومت
درود. بله.
یعنی دائما این محور داره کشورهای دیگر رو هم به خودش، ملت‌های دیگر رو هم به سمت خودش میاره و این در واقع یک چرخش دائمی مثل حرکت زمین به دور خودش و حرکت زمین به دور خورشید، این اتفاق در این جریان سیاسی، دفاعی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی هم داره شکل میگیره. روزگاری فقط ایران میگفت که نه به آمریکا، نه به اسرائیل. الان ملت‌های جهان در اروپا دارن این حرفو میزنن، در خود آمریکا دارن این حرفو میزنن، ایالت‌های مختلف دارن دفاع میکنن از حرف ما. و یه وقتی بود آمریکایی‌ها مدعی بودن میگفتن حقوق بشر یعنی ما، اروپایی‌ها میگفتن حقوق بشر یعنی ما، دیگران حقوق بشر رو بلد نیستن. امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم دیگه غرب نمیتونه اسم حقوق بشر رو هم بیان بکنه، چون افتضاحی که اونها در حمایت از تروریسم انجام دادن و کشتار کودکان و زنان و مردان اتفاق افتاد در غزه، در لبنان، در سایر مناطق از جمله مثلا جنگ قبلی که بین عربستان و یمن بود و آمریکایی ها اومده بودن حضور پیدا کردن در افغانستان، دیگه واقعا اونها اصلا امکان این که اسم حقوق بشر رو هم ببرن ندارن.
درست.
به همین خاطر شما میبینید الان دیگه خیلی آشکار و راحت میشه هویت اونها رو دید، دست مخملین اونها دیگه روکشش در اومده، شدنی اون مشخص شده، گلوله ها و آتشباری اونها بر ضد مردم بیدفاع کاملا مشخص شده و از اینجاست که رژیم اشغالگر الان شما میبینید که به تروریسم دولتی رو آورده، انکار هم نمیکنه و صراحتا هم بیان میکنه که من دارم ترور میکنم. البته این ترور ابعاد رسانه‌ای هم داره که غرب داره حمایت میکنه، ابعاد حمایت تجهیزاتی داره که آمریکایی ها مخصوصا و انگلیسی ها و فرانسوی ها و آلمانی ها و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا داره حمایت میکنه. ابعاد در واقع نسل کشی ها و جنایتش چند بعدی شده، همه اینها مشهوده. به همین خاطر هست که الان محور مقاومت هم گسترده تر شده، هم توانمندتر شده، هم دستش بلندتر شده. ببینید وقتی عراقی ها میتونن مقرهایی رو در اسرائیل بزنن، وقتی یمنی ها میتونن مقرهای اونها و مراکز نظامی اسرائیل رو هدف قرار دادن، یعنی دست محور مقاومت بلندتر شده. بله. چشمشون بیناتر شده. شما پهپادهایی رو ببینید که میرن اونجا و کار انجام میدن. پس بنابراین این محور مقاومت که ایران هم در این مجموعه قرار داره، الان در برابر نسل کشی، جنایت علیه بشریت ایستادگی میکنه و مقاومت میکنه، در برابر سلطه بیگانگان مقاومت میکنه، در حمایت از نهضت‌های آزادی بخش فعالیت میکنه، در حمایت از حقوق بشر داره کار میکنه. و امروز دیگه مثل دهه های قبل نیست که فقط ایران تنها باشه، الان یک مجموعه ای از ملت ها و کشورها هستن و یک جنبشی ایجاد شده و این جنبش بیداری جهانی برای اینکه بشریت بشر باشد، نه اینکه تحت سلطه و یا سیطره یه ده وحوش از خدا بیخبر پایین تر از چارپایان و درندگان. اون تعبیر قرآنی هم هست که میگه حتی از چارپایان و درندگان هم بل هم ازل بدترن. این همین مصابش الان داریم میبینیم.
متوجهم.
هم این کار رو میکرد، آخرش به نتیجه نرسید. من اگر نمیدونم چقدر فرصت داری،
ما حدود 3-4 دقیقه دکتر.
بله، یه دقیقش این رو بگم. ببینید نتانیاهو در هنگام شروع جنگ غزه عنوان کرد، گفت آقا من میخوام امنیت رو از طریق در واقع حذف حماس ایجاد بکنم و از اون طرف اسرا را آزاد کنم. الان صحنه رو نگاه بکنیم، کاری نداشته باشید رسانه های غربی چگونه دارن امپراتوری خودشون رو میخوان مسلط کنن، بیا این حرف رو محک بزنیم. الان نه تنها اونها حماس رو از بین نبردن، بلکه در لبنان درگیر شدن و دلشون میخواد این گسترش جنگ اتفاق بیفته که لاپوشانی بکنن شکستشون در غزه رو. نکته دوم، اسراشون هم نتونستن آزاد کنن. نکته سوم، الان مناطق شمالی همین اسرائیل رژیم اشغالگر جز مناطق گردشگری و امن و تفریح و ایناشون بود، الان صدها هزار نفر از اونجا کوچ دارن میکنن و احساس ناامنی میکنن.
بله،
تو
بله،
عمق استخوان رژیم صهیونیستی الان احساس ناامنی داره موج میزنه، ولی خودشون رو دارن جور دیگری ویترین درست میکنن و نمایش میدن. اونها نمیتونن جنگ فرسایشی رو ادامه بدن، میخوان یه کاری بکنن، مثلا با شهادت سید حسن نصرالله بگن ما پیروز شدیم. خب یک نفر رو حذف کردن، آیا بعد از حذف یک نفر اونها امنیت پیدا کردن؟ قطعا نه. نکته بعدی، آیا این ترور دولتی که اونها شروع کردن فقط مختص اونها خواهد بود؟ من میگم نه، این دامنش همه حامیان این رژیم و خود رژیم رو هم خواهد گرفت و به همونجا در واقع منتهی نخواهد شد. بنابراین بابی رو باز کردن که از طریق اون باب درسته که حمله و تهاجمی کردن، اما در باز شده و شما میبینید که خودشون هم آسیب پذیرتر شدن.
کاملا.
و امیدوار هستیم که این جریانی که وحشیگری و تسلط وحوش بر بشریت رو بابش رو باز کرده، این در خیلی سریع بسته بشه و این چهره زشتی که امروز در هزاره سوم جهان متمدن میگه که من متمدنم، این باب بسته بشه. در زمان چنگیزخان مغول، در زمان هیتلر و موسولینی که در همین اواخر قبل از جنگ جهانی هم بود و در اثنای جنگ جهانی هم این قبیل جنایت ها رو بشریت به خودش نیده بود. حدود چندین سال پیش مقام معظم رهبری گفتن که اسرائیل 25 سال دیگر رو نخواهد دید. خیلی ها در جهان اون موقع میگفتن این حرف چگونه ممکنه محقق
بشه. بله.
نزدیکترین حالت ها به پایان جریان صهیونی در سطح بین المللی رو شاهد هستیم.
دقیقا همین گونه است. بسیار بسیار جناب دکتر مقتدایی از شما سپاسگزارم بابت این نگاه دقیق موشکافانه و روایت عمیقی که داشتید و همچنین وقتی که در اختیار برنامه مرز پرگوهر قرار داد. آرزوی توفیق برای شما دارم.
آقای خرمی، یه نکته دیگر رو هم توجه بکنید. کشورها و قدرت‌هایی که واقعا قدرتمندن اجازه نمیدن که در داخل کشور خودشون اتفاقی بیفته. الان امروز ایران به عنوان یک کشور قدرتمند محسوب میشه، ما در بیرون از مرزهای خودمون دشمن رو متوقف کردیم.
دقیقاً این هم نکته بسیار به جا و درستی بود. از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی فشارم. شبتون بخیر باشه.
شب جناب علی هم بخیر. من از همکاران شما که این رادیوی در واقع تبیینی رو دارن مدیریت میکنن پرتلاشن، مثلا صبح تلا دو سه بار تلاش کردن که ما با هم دیگه صحبت کنیم، من شرایطم مساعد نبود، از اونها هم صمیمانه تشکر میکنم. مردم خوب ایران شبتون بخیر.
مهربانی شب شما هم به مهر باشه و تنتون سالم. عزیزی دو بزرگوار، همراه بودیم با جناب دکتر عباس مقتدایی از اعضای محترم خانه ملت و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سحر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دیگر پیر شدید، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتم ایم یا حیدر، در مرک بی واهم ایم یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما عید بنی فاطمه ایم یا حیدر، ما عید بنی فاطمه ایم یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای هشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران ابا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله. قل زیر قدم ماست بیا برخیزی، حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی، خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکر و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا.
22:52 شامگاه 9 مهر 1403 خورشیدی، شبکه رادیویی گفتگو و شبکه رادیویی تبعین به شکل توامان برنامه مرز پرگوهر رو با افتخار به شما تقدیم میکنیم. این همراهی از ساعت 20 آغاز شده و تا حوالی ساعت 24 ادامه خواهد داشت. اما مهمان عالی مقامی که همینه که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن، جناب دکتر مهراب کیانی از کارشناسان ارشد سیاسی و مسائل منطقه هستند. جناب کیانی، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید، شبتون بخیر باشه. تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت و تنی چند از رهبران محور مقاومت رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم جناب خرمی عزیز و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بنده هم تسلیت میگم این ضایعه بزرگ رو به تمام مسلمین جهان، بالاخص مردم شریف و عزیز لبنان و شهدای همراه این سید بزرگوار.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. آنچنان که عرض کردم، هم از رادیو گفتگو هم از رادیو تب این برنامه به شکل مستقیم پخش میشه. جناب دکتر کیانی بزرگوار، نخست برای تلیه کلام شما نگاهی داشته باشیم به میراث 3 دهه حضور سید مقاومت، شهید عالی قدر سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، بر آنچه که امروز در قالب این میراث 30 ساله به دست ما رسید. اگر بخواید یک ارزیابی یا تصویری شمایلی از این میراث نشان بدهید چیست؟
همونطور فرمودید، سید عزیزی که امروز ما داغدار اون بزرگوار هستیم، در 30 سال دبیر کلی حزب الله لبنان میراث بزرگی خودش به جا گذاشته. میراث بزرگی که مهمترین سرمایه امروز لبنانه، میراث مقاومت و ایستادگی حزب الله لبنانی که امروز مثل کوه در مقابل صهیونیسم جهانی ایستاده. تا قبل از حضور سید، جریان و مقاومت حضور داشت، حرکت داشت، اما نه به این اقتدار و قدرت که ما شاهدیم که بزرگترین دستاوردهای جریان و مقاومت در دوران سید اتفاق افتاده.
درسته،
در جنگ 33 روزه پوزه رژیم صهیونیستی به خاک مالیده شد و رژیمی که یک روز تمام جهان عرب با هم جمع شدن و در 6 روز مقهور اونها شدن، در مقابل حزب الله لبنان سرخم کرد و عقب کشید و شکست خورد و خودش پذیرفت که چه اتفاقی بر سرش اومده. امروز هم میبینیم که شمال مناطق اشغالی خالی از تکنه شده. اونها بقولن با این حرکت‌هاشون، با این شهادت‌ها، فکر میکنن که در مسیر اقتدار حزب الله خلل وارد میشه. قطعاً ضایعه بزرگی اتفاق افتاده، اما میراثی که سید بر جای گذاشته یک تشکیلات مستحکم و قدرتمندیه که برای هر کدوم از فرماندهانش جایگزین داره. ظرفیت‌هایی فراهم شده امروز در لبنان که توسط حزب الله یک اتحاد همبستگی ایجاد کرده. حزب الله لبنان امروز سربلنده و محبوب تمامی مردم لبنان، که نگیم محبوب قلب‌های مسلمین جهان و آزادگان جهانه. و این بزرگترین میراث سید عزیز هست و انشاءالله این مسیر توسط جانشینان سید قطعا مقتدرانه تر و مستحکم تر ادامه پیدا خواهد کرد. این درخت تناور میوه‌هاش رو هر چه جلوتر میریم بیشتر مشاهده خواهیم کرد.
به تحقیق همین گونه است. خدمت شما عرض بکنم جناب کیانی بزرگوار، حال دیگه ورود بکنیم به شکل تخصصی و جزئی تر بعد از این روایت و تصویر کلانی که شما ارائه دادید. اگر بازه زمانی فقط 1 ساله اخیر، یعنی از آغاز زمان حماسه طوفان الاقصا که خب 16 مهر دیگه سالگرد اون هست، رو فصلی از درخشش این جنبش و مقاومت و بخشی از نهایت شقاوت و به مسلخ بردن انسانیت توسط رژیم اشغالگر قدس، البته که با حامیانش مثل امریکا، فرانسه، انگلیس و نظری از این دست، تصویر سازی بکنیم و متمرکزتر به همین 3 روز اخیر، یعنی اتفاق تلخی که جمعه 6 مهر به وقوع پیوست، یعنی شهادت سید مقاومت، تمام رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی در راستای تطهیر این رژیم با رویکرد اهداف راهبردی این رژیم جعلی دارند رخنمایی می‌کنند. در حالی که وقتی ما همین فقط بازه زمانی 1 ساله رو در نظر بگیریم، حضور کسی مثل نتانیاهو در سازمان ملل، ترک کردن بسیاری از صندلی‌ها توسط رؤسای قدرتمند کشورهای دیگر و همه اینها بازنمایی دقیقی از شکست اهداف راهبردی داره. من با این روی کرد، یعنی شمایل شکست خورده اما تصویر جعلی که داره رسانه ها نشان میده، شما رو خطاب قرار میدم. بازخورد شما چیز از این دو روایت متناقض؟
این عادت این رژیم صهیونیستی. اینها دنیا را با هالیوود به مردم نشون دادن، اینها تفسیر اقتدارشون را از سینما و از رسانه ها سالیان ساله حکومت اینها و رسانه ها و ابزارها و پلتفرم ها روشنه. امروز میبینید که شما در برخی پلتفرم ها مثل اینستاگرام تصویر سید حسن نصر